نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه بعدی که در این باره مطرح میشه آل عمران آیه 115 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. بعضی وقتا خداوند یه مطالبی رو از شدت تعجب به حال بشر می‌فرماید. یعنی اگه خدا هم نفرموده بود جا داشت که خود آدم یه مثقال عقل که خدا به آدم داده خودش به همین نتیجه برسه. بعضی وقتا دیدید یه کسی مثلا فرض کن رفته یه چیزی رو بخره، مثلا فرض کن 10,000 تومان قیمتشه 500 تومان گرون دادن، آدم میگه خب حواستو جمع میکردی از یه نفر میپرسیدی، اما مثلا یه چیزی که 10,000 تومان قیمتشه 20,000 تومان بهش دادن، آدم میگه خب یه مثقال عقل تو کلت نبود، خودت تشخیص ندادی که این 20,000 تومان قیمتش نیست، به همین راحتی سرت کلا رفت. خداوند تو قرآن یه آیاتی داره، یکی دوتام نیست، که اصطلاحاً ما در اصطلاح فنی بهش میگیم که ارشادیه. ارشادی یعنی اون چیزی که بشر خودش هم میفهمید اما خدا میخواد بیدارش کنه، حواسش رو جمع کنه. اینطور نیست که یه دستور الهی باشه که اگه نمیگفت خدا آدم نمیدونست. مثلا خدا فرموده حج، آیا خدا نمیگفت حج چه شکلیه؟ ما که علم غیب نداریم حج چه شکلیه که. اما خدا میگه دروغ نگید. خب دروغ خود آدم هم میدونه که بده، یعنی اگه خدا هم نمیگفت آدم میفهمید که بده. حالا خدا هم ارشاد کرده به همون چیزی که عقل خدا آدم میرسه، البته عقل هم خود خدا داده ها، ولی حالا از نظر تقسیم معمولا اینطوری بیان میکنن. حالا این آیه، من آیه رو قشنگ ترجمه کنم بعد توضیح بدم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتن، بطانه یعنی رفیق جونجونی، رفیق خصوصی، رفیقی که آدم سر مگوشو به اون میگه. آدم کسیو که مثلا 10 تا 20 تا 50 تا آدم رفیق داره ازش میپرسم میگه فقط فلانی رفیق جونجونی منه، رفیقیه که من سرامو به اون میگم، اگه یه حرفی از مشکلاتم باشه به هیچ کی نگم اون میدونه. اینو میگم بتانه. حالا خیلی رو الفاظ من نمیخوام برم المنجد و نمیدونم کتابای لغت رو نمیخوام باز کنم، اونا دیگه خودتون مراجعه کنی. میفرماید که حالا شما اگه بنا باشه که یه رفیق جونجونی برای خودتون بگیرید، حالا اصلا شما به دین کار نداشته باشین، تو کارهای روزمرتون این همه آدم رفیقتون رو میخواین یکیشو انتخاب کنین به عنوان جونجونی خودتون، صاحب سر خودتون، حالا خدا نگفته خدا وکیلی چیکار میکنین؟ هر کسیو یه کسی یه بیسکویت به شما داد طوری میگی این رفیق جونجونی منه، یه دفعه به شما مثلا فرض کن 1,000,000 تومان قرض داد میگی این رفیق جونجونی منه، یه جایی که شما مثلا ماشینت خراب شده بود تلفن زد اومد ماشین تو برد درست کرد میگی این دیگه خیلی عالیه، نه دیگه، اینا رفیق هستن. اما کی رفیق جونجونیه؟ اینقدر باید این رفیق تو امتحان کنی تو جاهای مختلف، تو موارد متعدد، تا مطمئن بشی که این لیاقت صاحب سر بودن منو داره. یه روزی از کارهای من نمیره پشت سر من صفحه بذاره سوء استفاده کنه. جایی که کارش گیر کرده از من و شخصیت من سوء استفاده نمی کنه الی آخر. این یه چیزی نیست خیلی فکر کردم بخواد. همه تو زندگیشون رفیق خصوصی صاحب سر دارن و برای پیدا کردن اون به این راحتی ها به کسی اعتماد نمی کنن. حالا خدا همین حرفو راجب دینش میگه. میگه آی مسلمونایی که دین پیغمبر رو قبول کردین، شما تو دینتون میخواین با یه کسی اینقدر جونجونی بشین، اینقدر رفیق بشین، میدونین چی کار باید بکنین؟ میدونین چقدر باید محک بزنی تا این آدم رو پیدا کنی که با کی، چه کسی رو بتانه خودت و اینقدر نزدیک به خودت حساب کنی در دین خودت؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. یک، از دیگران نمیشه. یعنی آدم مثلا 50 تا دوست داره، همیشه از بین دوستاش صاحب سر رو انتخاب میکنه، نه اینکه 50 تا دوست رو بذاره کنار بره از غریبه های صاحب سر برای خودش بگیره. هیچ کس این کار رو نمیکنه. چرا؟ برای اینکه آدم با اونایی که دوستن اقلن 20 سال، 10 سال، 50 سال، 40 سال امتحانشون کرده. یک کسی که غریبه است، ابتداءن از شما دوره، شما یه سره رفتی اونو کردی دوست خودت، صاحب سر خودت، هیچ کسی این کارو نمیکنه. من دونکم، از غیر شما نباشن. یک. دو، لا یعلونکم خبالا. شما تو زندگی با 100 نفر ارتباط داشتی، دوست نه ها، ارتباط داشتی. یه بار سر بنایی ارتباط داشتی، یه بار تو اداره با یکی رفیق شدی، یه بار مثلا تو خیابون بقالی بوده باهاش رفیق شدی. بالاخره آدمای مختلفی که آدم باهاشون ارتباط داره. یه آدمایی رو آدم میشناسه که اینا نه که صاحب سر، نه دوست خالی خالی، اصلا این از هر ضربه‌ای که به من بخواد بزنه کوتاه نمیاد. در این حد شما شناختیش. با این آدم شما میری صاحب سر رفت میکنه؟ میشه همچین چیزی؟ یعنی اینطوری شناختیش که این آدم از هر کاری بر ضد شما دستش بیاد کم نمیذاره. بر ضد شما، اشتباه نکنید چی میگم. میشه آدم یه همچین کسی رو صاحب سر خودش بکنه؟ امکان داره؟ هیچ عاقلی بنده سوزن همچین کاری تو عمرش میکنه؟ دیوانگیه دیگه. آدم به کسی همش بر ضد من داره کار میکنه، بعد چه دستش بیاد یه مسخالش هم کم نمیذاره، بعد من بگم این صاحب سرم بکنم، اما اسرارمو به این بگم، یعنی دیوانه. این شو دوتا. ودو معنتم، یه آدمایی که حالا ممکنه اینا در یه نفر همش هم جمع باشه، هر چی که شما رو ناراحت بکنه اون خوشش میاد. یعنی خودش که بر ضد شما هر کاری از دستش بیاد میکنه، هیچ، شاید یک کسی از دستش نیاد بر ضد شما کار بکنه، اما هر اتفاقی که بر علیه شما میفته اون خوشحال میشه، کیف میکنه که این به این هدفش هم نتونست برسه، این ماشینو میخواست بخره نتونست، پولشو دزد برد، از این کیف میکنه. حالا خودش هم کاری نمیکنه، یا از دستش نمیاد یا نمیکنه، اما از این که هر چیزی که شما رو ناراحت کن. خب شما واقعا یه نفر اینجوری بشناسی که آقا این من میشناسمش، از هر چیزی که منو خراب کنه، ضایع کنه، ناراحت کنه، شکست بهم داده، اون کیف میکنه. ممکنه همچین آدمی رو صاحب سر خودتون قرار بدین؟ ببین تمام اسرارتون بریزین تو بغل اون؟ نمیکنه کسی این کارو. ببین اینا واضحات خدا داره میگه، یعنی خدا میگه که این کارو نکنید. خب کسی میکنه این کارو؟ امکان نداره کسی بکنه. اما نه، لابد یه کسی این کارو کرده که خدا داره میگه یکم صبر کنید. خب قد بدت البغضاء من افواههم. یه موقع یه کسی تو روی آدم که میرسه میگه سلام علیکم، به به، رفیق، روبوسی، اما پشت سر این حرفا که الان گفتم، یعنی ود دو ما انتم، و یا اینکه بله لا یعلونکم خبالا. اما تو روی آدم اینجوری نیست، تو روی آدم سلام میده، پشت سر آدم اینجوریه. اما نه، قد بدت البغضاء من افواههم، اصلا دیگه از زبونشون هم که میرسه کم نمیذارن، از حرف زدنش نشون میده که من با تو خوب نیستم، من با تو دشمنم، من از تو بعدم میاد. خب حالا یه کسی باز پشت سر من خبر دارم، سرمو بهش نمیگم، حالا اینکه دیگه تو روی من در میاد و بغضا و عداوتشو نشون میده با کلماتش، ممکنه من برم اسرارمو بریزم تو بغل همچین آدمی؟ ده نمی کنم دیگه. اینم یک دیگه. چی؟ و ما تخفی صدورهم اکبر، اینی که با زبونش میاد به من یه حرفیو میزنه که منو ناراحت کنه یا عداوتشو به من نشون بده، اون چه که تو دلشه بیشتر از این حرفاست. حالا به زبونش، مگه قدرت زبون مگه چقدره؟ کلمات میگن همیشه محدوده، یعنی آدم با حرف یه مقدار از اون چه تو اون دل داره میجوشه رو میتونه بگه، چه محبت چه دشمنی. اون دشمنی و بغضی که تو دل یه همچین آدمیه که با زبونش با شما عداوتش رو نشون میده، ببین دیگه تو دلش چه خبره. با یه همچین آدمی شما میره اسرارتو بریزی تو بغلش؟ خیلی خوب، اینم یک. بعد خدا آخرش میفرماید که ممکنه بشر بگه که خب خدایا اینا که بلد بودیم که، خب بعد چی گفتیم مثلا؟ خدا میفرماید اتفاقا دیدم مثل این که حالیتون نیست گفتم. میفرماید قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ما دیدیم که شما این مطلب به این واضحی رو عمل نمی کنید، گفتیم این آیات رو روشن کنیم، بلکه این مقدار این عقل رو به کار بندازیم، بلکه حالیتون بشه که بابا ما دشمن آدم سرش رو نمیریزه وسط. آیه تموم شد، ترجمه آیه رو من بیان کردم. حالا این آیه چه ربطی داره؟ این دار و دسته ای که بعد از پیغمبر خلافت رو کلن به هم ریختن، یعنی زحمت 23 ساله پیغمبر که نتیجه 6-7 هزار سال زحمت انبیا بود، و حضرت پیغمبر با این تفاصیل توی قدیر همه رو گفت، اینا که عبارت باشن از ابوبکر و عمر و دار و دستشون، اینا اصلا یه دسته ای بودن زمان خود پیغمبر و شناخته شده بودن به چی؟ همین حرفا که خدا تو این آیه گفته، لا یعلونکم خبالا، یعنی به اندازه این که یه ضربه دیگه به پیغمبر بزنن کم نمیذاشتن، به هر شکلی حرف پیغمبر کار پیغمبر رو خراب کنن، خود پیغمبر رو تو ذهن مردم تو دل مردم خراب کنن. قبل از قدیرا اصلا در طول عمر پیغمبر، پیغمبر یه جا صحبت میکرد بابا پیغمبر داره حرف میزنه، پا میشدن وسط حرف پیغمبر اعتراض میکردن، پیغمبر داره صلح حدیبیه رو امضا میکنه، پا شده جلو پیغمبر همین عمر، کتابای سنیان پر سندش، نیازی به کتابای ما نیست، و داد میزنه که یا رسول الله انو تدنیت فی دیننا، ما تو دینمون ذلت بپذیریم، شما رفتی صلح نامه، بابا پیغمبره تو کی هستی؟ حالا انگار تو جنگا مثلا خیلی ردیف اول وای میستاده، اینجا نمیخواد زیر بار ذلت بره. ببین این لا یعلونکم خبالا، یعنی برای ضایع کردن خراب کردن یه مورد هم کوتاه نیومد. تو حج، حج که دیگه گفته به کسی ربطی نداره، دستور خداست، خدا گفته باید حج انجام بدین، پیغمبر وقتی رسید به اون جایی که بعد از اعمال دور کعبه باید تقصیر کرد، حج تمتع رو اعلام کرد، فرمود اون کسانی که هنوز تقصیر نکردن حق ندارن و باید به حال من نمیخوام تفصیل تمتع بگم، به تمتع ادامه بدن و حج تمتع انجام بدن. عمر در اومد گفت که ما این حرف رو نمیتونیم بپذیریم، چرا؟ و رؤوسنا تقطر، ما غسل کرده باشیم، حالا تفصیلش بماند، و بیاییم دوباره مثلا محرم بشیم. بابا این یه دستور عبادیه، پیغمبر میگه نماز بعد بینو رکوع، یکی بگه من اول میخوام برم سجود بعدم برم رکوع، بابا پیغمبر از طرف خدا میگه شما چی کاره ای میخوام ببینم؟ این آدم از این که به هر شکلی لا یعلونکم خبالا. امیرالمومنین مریض شده، خودش انداخته وسط، یا رسول الله علی تو این بیماری میمیره یا نه؟ مرضت کجاست؟ چه ربطی به شما داره؟ چرا یاد مردنه؟ ببین همه جا پاشو میذاره وسط. دیگه معروفترینش کجاست؟ ان الرجل لیهجر. کسی تا حالا به پیغمبر این اهانتو کرده؟ بعد از پیغمبر تا امروز کسی به پیغمبر این اهانتو کرده؟ حتی این مسیحی ها اینا که به پیغمبر اهانت میکنن، کتاب مینویسن، به این گندگی اهانت نکردن که تو روی پیغمبر شما بگین یهجر هزیان داره میگه. خب این چیه؟ لا یعلونکم خبالا. از هر رقم خراب کردن و ضایع کردن کوتاه نمیان، حتی به قیمت آبروی خودشون هم تموم بشه. خب حالا اینا نمیخواستم زیاده، شما برید موارد اعتراضات ابو کتاب سلیم ابن قیس رو نگاه کنید. امیرالمومنین تو یه مجلس حدود 40 تا از اعتراضات ابو بکر و عمر رو تو روی پیغمبر خود امیرالمومنین صورت کرده، شمرده دنبال هم که حضرت ببینید اینا هی اعتراض میکردن به پیغمبر، هی به کار پیغمبر، هی به حرف پیغمبر. خب حالا یه سوال از همه مسلمونا، ما اصلا کاری به این نداریم که قدیری بوده یا نبوده، ما کاری نداریم که سقیفه اومد قدیر رو خراب کرد، هرچی. آی مسلمونا، شما بتانه اختیار کردید ابوبکر و عمر رو. بتانه یعنی چی؟ یعنی آدم صاحب سرش. وقتی یک کسی رو جان، مال، نوامیس مسلمان ها رو دربست دادین دست اختیار ابوبکر و عمر، یعنی اینا تصمیم گیرنده هستن که چه باید کرد. یه بتانه از این بالاتر میشه؟ آدم خیلی زور بزنه سرش رو میره به کسی میگه، دیگه پولاشو که در بس نمیره تو حساب اون بریزه بگه تو پولای من نگردار، که جانشو نمیذاره که آقا تو هر وقت بفرمایی بنده فداکاری میکنم در راه شما خودمو به کشتن میدم، نمیکنه که. بالاتر از این بتانه نمیشه که آدم بیاد و یه کسی رو صاحب اختیار مسلمین بکنه که هر تصمیمی درباره جان و مال و نوامیس و همه چیز مردم تصمیم میگیرن. ابوبکر و عمر با غصب خلافت تو این موقعیت قرار گرفتن. خب حالا بگیم مسلمونا، شما کسی رو که لا یعلونکم خبالاشونو در عمر پیغمبر دیده بودین، شما ودو ما عنتم اینها رو در طول عمر پیغمبر دیده بودین. اصلا به قدیر ما کاری نداریم، اصلا قدیر هست یا نیست، اصلا علی خلیفه هست یا نیست، اینم هیچی. حرف اینه شما به چه کسانی اعتماد کردین؟ جان و مال و ناموستون رو به کی سپردین؟ شما تمام اختیار و اسرارتون رو به دست چه کسی سپردین؟ به کسی که تمام این چیزایی که خدا تو این آیه فرموده در زمان پیغمبر در اینا بوده. قد بدت البغضاء من افواههم، چند بار پیغمبر رو عصبانی کردن تو همین قدیر، اقلن 7 بار برای به هم زدن قدیر اومدن جلو. یه بار گفتن یا رسول الله میشه به جای علی کسی دیگر رو خلیفه بکنی؟ پیغمبر یه نوع راحت شد، تموم شد، رفتن دوباره اومدن یا رسول الله میشه کسی رو شریک علی بکنی در این خلافت؟ باز پیغمبر یه جور ناراحت شد. صحیفه ملعونه رو امضا کردن، پیغمبر آوردشون، یه جور پیغمبر رو ناراحت کردن. نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن، یه جور پیغمبر. یعنی همطور پشت سر هم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. خلاصه مطلب اینه که مسلمون ها من دون توجه به قدیر، من دون توجه به اصل مسئله خلافت، این که ابوبکر و عمر رو و دنبالش یعنی عثمان رو، یعنی معاویه رو، یعنی یزید رو، مردم وقتی اختیارشون رو دادن به اینا، بزرگترین تتخذون بتانتن رو تو زندگیشون انجام دادن به کسانی که در عالی ترین درجه خیانت از اونا سراغ داشتن. یعنی سابقه شون درباره اسلام یه همچین سابقه روشنی بود، به همین راحتی جان و مال و ناموزشون رو دو دستی ریختن کف دست اینا، بودن شما برای ما تصمیم بگیر. دقیقا مثل این میمونه که آدم اموالشو نه به یه آدم غیر مطمئن، نه به یه آدمی که یه ذره اسمش بد در رفته. دو دستی بیاره تو دهنه یه دزد بریزه بگه شما این اموال منو به زحمت بر من نگهدار. خنده دار نیست؟ یعنی میدونه دزده. همه هم میدونن این دزده، مالو میخوره یه شبه. حالا تمام عمرش هرچی جمع کرده بیاره بگه به زحمت من اینو ریختم تو حساب شما، شما بر من نگهدار، میترسم یهو خودم خرج کنم یادم بره همش تموم شه. جلو جلو آوردی باطلش کردی رفت دیگه. حدیث از امام علیه السلام که من یادم رفت الان امامش کدوم هست، فرمودن این آیه در باره کنار گذاشتن قدیر و سپردن خلافت و امامتی که خدا برای مردم امین‌ترین اشخاص رو انتخاب کرده بود، معصوم‌ترین اشخاص رو انتخاب کرده بود، مردم یک همچین بطانه ای رو کنار گذاشتن و یک چنین بطانه ای رو برای خودشون انتخاب کردن، در حالی که میدانستن دارن چیکار میکنن، نه نمیدانستن. ببین یه وقت آدم نمیدونه. یک کسی اومد پیش امام صادق عرض کرد آقا من یه اموالی داشتم پیش یه بنده خدایی گذاشتم، خیلی امین بود ولی خیانت کرد. حضرت فرمود ما خانک الامین و انما اتمنت الخائن. امین به تو خیانت نکرده، تو یه آدم خائن و اشتباهی امین خیال کردی. اینجوری نبوده والله. مردم میدونستن اینا کیان، اینا چیکارن، و با همه اینا دو دستی همه چیزشون رو در اختیار اینا گذاشتن. شما بفرمایید خدا با این جماعت چیکار کنه روز قیامت؟ خوبه جزای کسی که آمدن و دانسته دار و ندارش رو و اسرارش رو بگذاره در اختیار کسانی که به هیچ شکلی از ضرر زدن و خیانت به اسلام کوتاهی نمی کنن، عمدن کسی این کارو بکنه، خدا هم حجت رو تمام کرده. یه صلوات بفرستیم.